هرگز نمیمیرد رو بشنوید، قسمت 15 به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آب هرگز نمی میرد. خاطرات سردار جانباز میرزا محمد سلگی. نگارنده حمید حسام. گوینده محمد رضا علی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل 7 فا. سلام بر تشنگی. شب 29 بهمن ماه دو گردان پیشرو از دو جناح با عبور از لشکر امام حسین به واحدهای زرهی دشمن یورش بردند. ما در ابوشانک بودیم و اخبار نگران کننده ای از محاصره این دو گردان توسط انبوه تانک ها در جاده فاو بصره می رسید. صبح که شد نیروها پس از انهدام چند دستگاه تانک و البته دادن تعداد زیادی شهید و مجروح به پشت خاکریز لشکر امام حسین برگشتند. فردا صبح برای جلسه به قرارگاه تیپ رفتم. از فهوای کلام فرمانده تیپ فهمیدم که اگر این دو گردان شب گذشته به دل تانک ها نمی زدند، بعثی ها با طلوع آفتاب به سمت فاو حرکت می کردند و با رسیدن به فاو نیروهای ما را در دو جاده فاو البهار و فاو ام القصر تجزیه می کردند. این عملیات گام محکمی بود که تیپ انصار الحسین در شبه جزیره فاو برداشت و آرایش لشکر 5 عراق را به هم زد. شب بعد فشار دشمن از جاده فاو و ملغصر شدت گرفت. بعثی‌ها پس از ناامیدی از پاتک‌های پی در پی از دو جاده البهار و بصره جاده ام القصر را برای دور زدن نیروهای ما برگزیدند. شرایط جغرافیایی جاده فاو ام القصر برای طرفین درگیری محدودیتی ایجاد کرده بود که با دو جاده باز البهار و بصره متفاوت بود. این جاده از سمت چپ به موازات خلیج فارس امتداد داشت و از سمت راست نیز کاملا باتلاقی و غیر قابل عبور برای تانک و ادوات مهندسی و حتی نیروی پیاده بود. جنگ روی جاده آسفالت و در فاصله 15 کیلومتری شهر فاو در جبهه‌ای به عرض جاده ادامه داشت که فرمانده تیپ گردان حضرت علی اکبر را عازم میدان کرد. گردان حضرت علی اکبر در شب 29 بهمن با هدف تسخیر پاسگاه بعثی‌ها در کنار جاده و انهدام نیرو به کمک لشکر 27 محمد رسول الله رفت و صبح خبر رسید که فرمانده این گردان حاج رضا شکریپور از ناحیه شکم به شدت مجروح شده است و این سومین فرمانده گردانی بود که طی دو شب عملیات با مجروحیت از گردونه رزم خارج می‌شد. من برای حرکت دادن گردان لحظه شماری می کردم. بچه های گردان نیز مثل شیر در قفس شده بودند. میان خانه های خشتی و روستایی ابوشانک وصیت نامه می نوشتند و از یکدیگر طلب شفاعت می کردند. این انتظار همراه با التهاب می گذشت. التهابی که از بمباران پی در پی هواپیما و استفاده بی سابقه از بمب های شیمیایی در من ایجاد شده بود و می ترسیدم مبادا قبل از رفتن به خط کل نیروهای گردان شیمیایی شوند. باران که به تن خانه‌های خشتی می‌رسید، بوی گازهای خردل که تمام فضا را گرفته بود کم می‌شد. فرصتی بود تا بچه‌ها که به اصرار من ماسک ضد گاز شیمیایی زده بودند، ماسک‌ها را از صورت بردارند و گوشه‌ای زیر نخلستان قرآن یا دعا بخوانند. در میان بچه‌ها دو نفر بودند که ریش‌هایشان را کوتاه نکرده بودند. به همین دلیل وقت بمباران شیمیایی ماسک ضد گاز به صورت نمی زدند. به آن دو نفر گفتم شماها باید برای یک رزم بزرگ آماده باشید. اجازه نمی دهم بدون استفاده از ماسک به خط بیایید. همینجا محاسنتان را کوتاه کنید. گفتند به خدا تا به حال ریشهای من را کوتاه نکرده ایم. گفتم شما با بقیه فرقی ندارید. این کار برای همه سخت است. اما سخت‌تر از خفه شدن با گاز شیمیایی که نیست. بالاخره یکیشان گفت چش، چون شما میگویید میزنیم. اما به خاطر اطاعت از دستور شما، نه برای مقابله با گاز شیمیایی. ابوشانک سرشار از لحظات ناب عرفانی بود. عده‌ای برای غسل شهادت تا رودخانه بهمنشیر می‌رفتند. تعدادی پشت دیوار خانه‌ها با یکی دو قمقم آب غسل شهادت می‌کردند و خدا می‌داند که مثل گذشته به حال آنها غبطه می‌خوردم و در دل می‌گفتم خدایا لیاقت بده که مثل این بسیجیان اهل یقین باشم. فراموش نمی‌کنم که بسیجی‌ها بمباران می‌کردند. همزمان باران هم می‌بارید. اما بسیجی‌ها از سنت‌های خوبشان دست بردار نبودند و مثل رسم عملیات‌های قبلی حنا آوردند و جشن حنابندان گرفتند. عده‌ای نمی‌گذاشتند فضا خشک و جدی شود. با اینکه از حیث معنوی حس و حال خوبی داشتند، اما از سر و کول هم بالا می‌رفتند و شوخی می‌کردند. حسین خیشوند یکی از سرحلقه‌های آنان بود. او با همه کس می‌جوشید و دنبال بچه‌های گوشه‌گیر می‌رفت و می‌گفت بیایید با هم مچ بندازیم. و الحق دو سه نفر زورشان را روی هم می‌ریختند، ولی نمی‌توانستند دست او را بخوابانند. او کشتیگیر رتبه‌داری بود که مرام و سلوک پهلوانی را خوب می‌شناخت. به من گفت حاج میرزا چند امتیاز جلوی کشتی بگیریم، سه سوته ضرب فنیت می‌کنم. در جوابش گفتم زورت را نگه دار، دو سه روز دیگر با بعثی‌ها کشتی بگیر. مسئول مخابرات گردان فرج الله سلگی هم داشت. استثناءً به او مرخصی داده بودیم که برای ازدواج به نهاوند برود و بازگردد. هنوز 10 روز از عروسیش می‌گذشت که خودش را به ابوشانک رساند. همانجا به او گفتم تو حنظله گردان حضرت ابوالفضل خواهی شد. بچه‌ها تا زمان شهادتش به او حنظله می‌گفتند. عجیب‌ترین حالات که همه را متحیر کرده بود، حالات یک بسیجی به نام علی علی مرادپور بود. او قبلاً در زمانی که در آبادان مستقر بودیم، از جمع جدا می شد و به یک اتاق کوچک به اندازه یک حمام برای عبادت می رفت و پیوسته قرآن و نماز می خواند. تمام نشانه های یک عارف خلوت گزیده و متصل با عالم بالا در این جوان هویدا بود. در ابوشانک هم همان حس و حال را داشت، ولی آشکارتر. او تشنه قرب الله بود و همه این را می دانستند. به چند نفر هم گفته بود که من اولین شهید گردان هستم. وقتی که بچه ها حنا می گذاشتند، با حنا روی پوست بدنش نوشت شهید علی علی مرادپور اعزامی از نهاوند. در ابوشانک برخلاف شب عاشورایی در عملیات بدر دو دستگی نبود. همه داوطلب شهادت بودند و گردان ابوالفضل همان شده بود که همه آرزویش را داشتند. اینجا نه تنها هیچ زمزمه‌ای برای نیامدن نبود، بلکه من سعی می کردم عده‌ای را با همه اشتیاقشان به خط فاو نبرم. یکی از آنها پیرمردی به نام استاد مراد بود. بیشتر اوقات استاد مراد با پسرش علی در جبهه بودند و من از اینکه همزمان برای پدر و پسر اتفاقی بیفتد همواره نگران بودم. علی در گردان حضرت علی اکبر خدمت می‌کرد و گاه و بیگاه به پدرش سر می‌زد. در ابوشانک باز سر و کلش پیدا شد و با التماس از من خواست که به گردان حضرت ابوالفضل بیاید. فرصت و شاید بهانه خوبی بود که هم جواری پدر و پسر وسیله ای شود تا استاد مراد را عقب بگذارم و به خط نبرم. استاد مراد را صدا کردم و گفتم آقای گودرزی، حالا که علی اصرار دارد به گردان ما بیاید، شما همینجا در ابوشانک بمان. استاد مراد معلم قرآن بچه ها بود و همه او را به متانت و اخلاق می شناختند. اما با شنیدن این پیشنهاد کمی رو ترش کرد و گفت مگر در کربلا پدر و پسر با هم نبودند؟ سکوت کردم و سرم را پایین انداختم. گفت برادر سلگی، کار خیر برای همه خیر است، چه پدر باشد و چه پسر. و این آیه را خواند: اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، یعنی آیا مردم را به کار نیک فرا می‌خوانید و خودتان را فراموش می‌کنید؟ من همچنان ساکت بودم و او یک ریز و بی‌وقفه حرف می‌زد. برادر سلگی، من عمری معلم قرآن بودم و دیگران را به کار خیر دعوت کردم، چگونه می توانم خودم عامل به خیر نباشم؟ استاد مراد جای هیچ پاسخی را برای من نگذاشت. پسرش علی ناامیدانه به گردان حضرت علی اکبر برگشت و من استاد مراد را به تدارکات گردان فرستادم، با این هدف که او کمی دورتر از کانون آتش در رزمگاه ام القصر قرار گیرد. هنوز از ماجرای این پدر و پسر فارغ نشده بودم که یک پدر و پسر دیگر نهاوندی سراغم آمدند. پسر محمد شجاع قیصری از بسیجیان قدیمی گردان بود و پدر مشغول کار در تدارکات. و باز قصه استاد مراد به گونه دیگر تکرار شد. پدر اصرار می کرد که همیشه محمد شجاع در خط بوده و حالا نوبت من است که جلو باشم. محمد شجاع فقط نگاه می کرد و می خندید. به پدر گفتم اگر همه بخواهند جلو بیایند پس چه کسی مهمات و آذوقه برساند؟ هرچه اصرار کرد نپذیرفتم و پدر با دلخوری رفت سر کار تدارکات. در این اثنا دو نفر از مسئولین تیپ از طرف حاج مهدی کیانی به ابوشانک آمدند. آن دو حاج محسن امیدی و عبدالعلی تمیمی بودند. حاج محسن دوست و همشهری و همرزم قدیمی هم مدتی بود که گردان هور را تحویل داده بود و به دلیل مدیریت خوب ستادیش به جانشینی ستاد تیپ منصوب شده بود. عبدالعلی تمیمی نیز از فرماندهان قدیمی جبهه آبادان و همراهان حاج مهدی کیانی بود که مسئولیت تمام کارهای آبی خاکی فاو را به عهده داشت. حضور این دو به منزله اوج حساسیت کار گردان ما بود. حاج محسن وضعیت را اینگونه تشریح کرد که تا امروز تقریبا همه تیپ‌ها و لشکرهای سپاه در جنوب وارد فاو شدند و هر گردان یک یا چند بار در یکی از سه محور البهار، بصره، ام القصر وارد عمل شده و به عقب برگشتند. بعثی ها از فشار روی محور البهار و بصره به نتیجه ای نرسیدند و فشار جدی خود را روی جاده ام القصر گذاشتند. تا اینجا همه گردان های رزمی تیپ ما وارد عمل شده و تنها گردان شما مانده است. سخنان حاج محسن را قطع کردم و گفتم حاجی تا اینجا را می دانستم، آخر مطلب را بگو. جدیت او به صمیمیت تبدیل شد و خیلی خودمانی گفت در کربلا هم او که آخر به میدان رفت اول فضل بود. آخر قضیه اینجاست. پرسیدم کی باید عازم میدان شویم؟ جواب داد خودت الان و گردانت چند ساعت دیگر. گردان را به حاج رضا زرگری سپردم و با امیدی و تمیمی روانه اربند رود شدیم. قایق‌های یگان دریایی در نهر قاسمیه در حاشیه اروند به صف بودند تا گردان برسد و به آن سوی رودخانه وحشی اروند انتقال یابد. از این سوی اروند رود شهر فاو پیدا بود و توده‌های عظیم دود ناشی از انفجار مخازن نفت آبی آسمان فاو را در خود می‌بلعید. باید سریع به آن سوی آب می‌رفتیم، ولی در یک چشم برهم زدن یک فوج هواپیمای بعثی از میان دودها و از اوج آسمان ظاهر شدند. تا آن روز این همه هواپیما را یک جا ندیده بودم. هر گوشه ی آسمان سه چهار هواپیمای میگ و میراژ میچرخیدند و توپهای ضد هوایی مستقر در حاشیه اروند درمانده بودند که به سمت کدامشان شلیک کنند. بمبها و موشکها که از هواپیماها رها شدند هر طرف که سر میچرخید قارچه انفجار عظیمی بالا میرفت. برای دقایقی یادمان رفت که قرار بود به آن سوی اروند برویم. عبدالعلی تمیمی گفت اگر منتظرید که بمباران تمام شود و بعد برویم باید تا تاریکی هوا منتظر بمانید. راست می گفت. بمباران گسترده میگها و میراشها که تمام شد یک غول سفید پرنده به نام توپولوف میان آسمان پیدا شد و گله به گله زمین فاو را زیر آتش گرفت و خط درازی از انفجار با فواصل معینی شرق تا غرب جبهه فاو را پوشاند. سقف پرواز این هواپیما به قدری بالا بود که آتش هیچ ضد هوایی به آن نرسید. بمب‌هایش را ریخت و رفت و توپولوف بعدی رسید و به جای بمب‌های کوچک و پرتعداد تیراهن و سنگ و هر چه داشت سر بچه‌ها ریخت. هیچ کس تا آن موقع ندیده بود که بمب افکن پیشرفته‌ای مثل توپولوف به جای بمب تیراهن و سنگ بریزد. صحنه تماشایی مثل فیلم‌های سینمایی بود. البته تا آن زمان که هواپیماها بمب‌های شیمیایی نریخته بودند، چرا که انفجار بمب‌های شیمیایی فرصت تماشا باقی نمی‌گذاشت. بوی تند سیر و سبزی و ماهی گندیده بوی مرگ بود. انفجار بمب‌های شیمیایی اول اکسیژن هوا را خفه می‌کرد و بعد روی سینه و چشم رزمندگان بی‌دفاع می‌نشست و تا حلق آنان فرو می‌رفت. عده‌ای ماسک داشتند و عده‌ای نه، و تعدادی علی‌رغم داشتن ماسک نمی‌زدند. معطلی فایده‌ای نداشت. سوار قایق شدیم. به غیر از محسن امیدی و عبدالعلی تمیمی، سعید بادامی فرمانده گردان مهندسی تیپ نیز همراه ما شد. هنوز به میانه اروند نرسیده بودیم که گروه بعدی هواپیماها آمدند. دستمان از همه جا بریده بود. اگر روی خشکی بودیم به هر طرف که می‌خواستیم می‌گریختیم، اما اروند رود در شرایط عادی رودخانه‌ای مواج و وحشی بود و حالا در شرایط جزر و پایین آمدن آب، قایق ما مثل یک کاه بی‌وزن در نهایت سرعت به سمت خلیج فارس می‌رفت. هر هواپیما حداقل 4 بمب سنگین از زیر شکم خود رها کرد و تعدادی از بمب‌ها به سمت ما آمدند. گویی که یکی از آنها دقیق به سمت قایق ما فرود می‌آید. گفتم بچه‌ها شهادتین را بخوانیم. ما با آن طرف آب نمی‌رسیم. کسی حرفی نزد. کف قایق دراز شدیم. سکاندار دست از گاز برداشت و آن بمب که به سمت ما فرود می‌آمد در فاصله 50 متری ما داخل آب منفجر شد و امواج را پشت پشت مثل دیوار به هر طرف هل داد. باورم نمی‌شد که قایق وارونه نشود. حاج محسن شنا بلد نبود و قبلا به شوخی به او میگفتم تو اگر در چاله‌ای به اندازه سم یک گاو که آب در خود گرفته بیفتی خفه میشوی. اما او علیرغم اینکه شنا بلد نبود آرامتر از ما بود. من بند پوتین ها را شل کرده بودم که اگر داخل آب رفتم بدون پوتین شنا کنم، اما کار به اینجا نرسید. کف قایق پر از آب شد. هر 5 نفرمان با هر چه دم دست بود از کلاه آهنی و دبه و حتی کف دست آبها را بیرون ریختیم. حدود 2/3 عرض اروند یعنی 1200 متر را طی کرده بودیم. امواج که قد کوتاه کردند سکاندار جان گرفت و هندل موتور را کشید، اما قایق روشن نشد. هر چه زور زد و عرق ریخت گل و لجن نمی گذاشت موتور روشن شود. به ناچار با دست از دو سمت چپ و راست پارو زدیم تا به ساحل فاو رسیدیم، در حالی که بدنمان خیس و گلی بود و دماغمان از بوی ماهی پر. لب ساحل و داخل کانال‌ها پر از جنازه بعثی بود که در موج اول عملیات کشته شده بودند. عبدالعلی تمیمی همانجا لب اسکله ماند و هواپیماها دوباره آمدند و مجروحین و شهدایی که کنار اسکله خوابیده بودند بمباران شدند. با استقرار سایت‌های موشک زمین به هوای هاگ توسط ارتش جمهوری اسلامی، میک‌ها و میراش‌ها کمتر روی مواضع ما شیرجه می‌زدند و گاهی هدف موشک هاگ قرار می‌گرفتند. با این حال از شدت بمباران‌ها کاسته نمی‌شد. وقتی که من با محسن امیدی به قرارگاه تیپ در عقبه جاده فاو ام‌القصر رسیدیم، خبر رسید که اسکله انصارالحسین برای چندمین بار بمباران شده و 10 نفر به شهادت رسیدند و عبدالعلی تمیمی یکی از آنهاست. هنوز گردان ما به ساحل فاو انتقال پیدا نکرده بود. اگر آنها از میان جهنم آتش روی اروند عبور می‌کردند، نفس راحتی می کشیدم. با امیدی و بادامی وارد قرارگاه تیپ که شدیم، چهره خسته و خاک خورده فرمانده تیپ کمی باز شد. به جز او و چند بیسیمچی تمام مسئولین تیپ جلو بودند و لحظه به لحظه از حوادث و اتفاقات خط خبری می فرستادند. خبرهایی که چندان خوشحال کننده هم نبود. به غیر از خبر شهادت عبدالعلی تمیمی، خبر شهادت حسن ترک، جانشین طرح عملیات و مجید سماوات مسئول آموزش نظامی تیپ هم به او رسیده بود. از امیدی پرسید حاج میرزا خوب توجیه شده؟ امیدی سرش را به علامت تایید تکان داد. سر ظهر بود. نماز را در سنگر فرماندهی که زیر آتش توپخانه بود خواندیم. پیک فرماندهی با موتور منتظرم بود که به خط برویم. حاج مهدی لحظه آخر دوباره تأکید کرد که تمام توان لشکر انصار تا حالا پای کار آمده است به جز گردان تو. جنگ به جایی رسیده که اگر مقاومت در جادی و ملغست بشکند، بسی ها خودشان را به فاو می رسانند و این یعنی دور خوردن تمام نیروهای ما در جادی بسره و البهار، و اگر خط سقوط کند تمام بچه ها قتل عام خواهند شد. حاج مهدی با آن اقتدار و صلابت در سخن لحن غریبانه ای داشت. من به حساسیت کار گردان حضرت ابوالفضل فکر می کردم و پاک یادم رفت که او به جای عنوان تیپ انصار الحسین از واژه لشکر انصار الحسین استفاده کرده است. هیچ کس خبر نداشت که به دلیل مقاومت جانانه بچه‌ها سازمان تیپ به لشکر ارتقا یافته است. لشکری که از تمام ظرفیتش فقط گردان ما باقی مانده بود و این گردان باید نه جاده فاو ام القصر که به تنهایی تنگه احد را حفظ می‌کرد. حاج مهدی کیانی می‌گوید آقا محسن طی تماس بی سی می گفت که حفظ جاده فاو ام القصر به مثابه حفظ تنگه احد در صدر اسلام است. فرمانده لشکر برای حفظ تنگه احد چشم امیدش تنها به گردان حضرت ابوالفضل بود و این توقع مسئولیت من و نیروهایم را صد چندان می کرد. وقتی ترک موتور نشستم، سخن فرمانده با نکته‌ای که قبلا حاج محسن امیدی در ابوشانک گفته بود با هم گره خورد و منقلبم کرد. فرمانده لشکر گفت که همه گردانهایش را جز گردان ابوالفضل به خط فرستاده و تنها ما مانده ایم و چشم امیدش به گردان ماست. حاج محسن امیدی هم گفته بود که در کربلا حضرت ابوالفضل آخرین امید امام بود که وارد کارزار شد. نمیدانم چرا این اتفاقات و گفته ها دست به دست هم دادند تا من ناخواسته یاد این جمله سید الشهدا در هنگام رفتن حضرت ابوالفضل به سمت دشمن بیفتم، آنجا که امام فرمود ای برادرم، تو صاحب پرچم و علمدار من هستی و هنگامی که تو نباشی سپاه من پراکنده می شوند. وقتی به عمق تاریخ رفتم و خودم را در کسوت علمداری و منصب ابوالفضل دیدم، از شیطان درون به خدا پناه بردم و خودم را سرزنش کردم و با خود گفتم کور شیخ علی محمد دهخان آبادی تو کجا و علم و بیرق عباس ابن علی کجا؟ مبادا از این که نام ابوالفضل بر پیشانی گردان تو خورده، خودت را در کفه قیاس با مقام اعلای ابوالفضل ببینی. موتور سوار موتور را به دلیل کثرت چاله های ناشی از انفجار خمپاره روی آسفالت زیگزاگ می برد و من سرم را پشت سر او گذاشته بودم و نجوا می کردم. اگر برای من مقرر شده که این جاده آخر راه من باشد، خدایا کمک کن که بعد از بقیه بچه های گردان شهادت قسمتم شود. این را زیر لب می گفتم و گلویم از بغض داشت می ترکید. تا حدی که به ترکیدن و انفجار متوالی توپ ها و خمپاره ها در جلو و عقب و چپ و راست بی توجه بودم. قبل از حرکت از روی نقشه با شکل و شمایل خط توجیه شده بودم. قبل از من هر فرماندهی گردانی که به این خط اعزام شده بود در همین حد و بدون هیچ شناسایی راه این جاده را مستقیم تا جایی که به دشمن برسد طی کرده بود. جایی در 15 کیلومتری شهر فاو در مسیر ام القصر و جبههی به عرض آسفالت این جاده که تصور می کردم دیواری چند لایه از نیروی انسانی ما مقابل انبوه تانک ها و ادوات بعثی صف کشیدند. جاده به موازات خلیج فارس امتداد داشت. یک جاده ساحلی که دریا در سمت چپ به چشم دیده می شد و باتلاق و نمکزار در سمت راست جاده. تجربه درگیری گردانهای قبلی فرماندهان را به این فکر انداخته بود که در پیشانی خط نیروی به استعداد یک گروهان برای رویارویی مستقیم مستقر کنند و یک گروهان را روی جاده در فاصله 500 متر عقبتر از خط و گروهان سوم را در سنگرهای فتح شده در فاصله عقبتر از گروهان دوم. با اینکه همه نوع آتش روی جاده متمرکز بود، اما با این نحوه آرایش سه قسمتی گردان آتش کمتری به گروهان دوم و سوم می رسید و البته در صورت لزوم و دادن تلفات در پیشانی جاده، گروهانهای عقبتر سریع می توانستند جایگزین گروهان در خط شوند. حدود 10 کیلومتر از جاده را طی کرده بودیم که ستون انفجارهایی از دور محدوده خط جلویی را نمایان کرد. چیزی مثل درختان سنوبر، سفید و بلند، شانه به شانه هم از زمین بالا می رفتند و کوتاه می شدند. و این دیوار سنوبری انفجار پی در پی توپ روی آب و خاک بود که مثل فواره کوتاه و بلند می شد، اما خاموش نمی شد. هرچقدر به خط نزدیکتر شدیم، به غیر از آتش منحنی، تیر مستقیم تانک و رگبار دوشگاه هم اضافه شد. موتور سوار کنار شانه خاکی جاده ایستاد و گفت: خط اینجاست. همه چیز جبهه فاو عجیب و غریب بود. بمباران‌ها، اروند رود، خط بدون خاکریز، همه در نوع خود برایم تازگی داشت. بچه‌ها خط را از لشکر 27 محمد رسول الله تحویل گرفته بودند و آتش مستقیم و متمرکز دشمن روی عرض 8-10 متری جاده مجال نزدیک شدن هیچ لودر و بولدوزری را نداده بود. بچه‌ها به ناچار با گونی تعدادی سنگر لب جاده و کنار شانه‌های آن تا جایی که به آب و باتلاق نرسند ساخته بودند. در خط سیمای خاص فرمانده اطلاعات عملیات علی چیتسازیان توجه هم را جلب کرد. او میان تعدادی از نیروهای باقی مانده از گردان مسلم ابن عقیل نشسته بود و هر از گاهی به سمت مقابل رگباری می گرفت. حضور او به معنی رسیدن کار به نقطه اوج خود بود و الحق بمب روحیه بود. چشم او به من افتاد و چشم من به پیکر بی جان جانشین طرح عملیات لشکر حسن ترک. علی گفت: حاج میرزا قر بخیر. پرسیدم: حسن کی شهید شد؟ دیشب. تیر قناسه خورد وسط پیشونیش. هنوز خونی که از وسط پیشانی حسن روی گونه ها و ریش هایش ریخته بود خیس و تازه بود. سیمای آرام او برای دقیقه ای مرا به باغ خاطره ها برد، به عملیات ولفجر 5 و لحن آرام او پشت بیسیم، به دعایی که شب عاشورایی قبل از عملیات بدر خواند و به زیارت جامعه کبیره در صحن امام رضا علیه السلام. کنار حسن تعدادی دیگر از شهدا خوابیده بودند و حتما باید شب می شد تا وسیله‌ای به خط نزدیک شود و آنها را به عقب ببرد. جلوتر از خط تعدادی از شهدای ما گوشه و کنار جاده افتاده بودند که نشان می داد شب و روزهای گذشته بر این جاده و گردانهایی که وارد عمل شده اند چه گذشته است. کمی عقبتر از پیکر شهدا بعثی ها کنار جاده چند سنگر کمین داشتند، اما محل استقرار اصلی نیروهای پیاده آنان پاسگاه بتونی در سمت راست جاده بود، پاسگاهی که شهدای گردان حضرت علی اکبر در نزدیکترین فاصله با آن روی زمین مانده بودند. از چیتساس پرسیدم: بعثی ها فقط از روبرو میان؟ گفت: مگه راه دیگه هم دارن؟ گفتم: اگه بخوان از سمت خلیج فارس با قایق به راحتی میتونن پشت سر ما رو ببندن و جاده رو تصرف کنن. چیتساز خندید: تا حالا که همچین غلطی نکردن. اصلا حاجی، مثل این که یادت رفته که اونها فقط متکی به آتش توپخانه و نیروی زرهی هستند. گفتم: اما اینجا که چپ و راست آب و باطلاقه، تانک چطوری مانور میکنه؟ چیتساز گفت: طی چند شب گذشته تانک ها دوتا دوتا از روی جاده می آیند جلو، تیرهایشان را می زنند و بر می گردند. همونجا تصمیم گرفتم که به محض رسیدن بچه ها دسته ویژه را برای شکار تانک به جلو بفرستم. به فرمانده لشکر پیغام دادم که هر طور شده یک بولدوزر برای احداث خاکریز بفرستد و گفتم اگر بخواهیم جاده را حفظ کنیم حتما باید پشت یک خاکریز بجنگیم و اطمینان دادم که اگر بولدوزر بیاید تمام توش و توانمان را برای حفظ آن به کار می‌گیریم.
ساعت 15 رو اعلام میکنم. از پخش رادیو نمایش خدمت همه شما شنوندگان همیشه همراه و مهربان شبکه رادیوی نمایش امیدوارم که اصل درنگیز بهاری رو داشته باشید و در ادامه برنامه های رادیو نمایش